خلافی با سنجه‌های کمی در قانون موزین گزارش است. در همین راستا خاطر نشان می‌سازد به عنوان نمونه از میان 14 سنجه عملکردی مندرج در جدول شماره 1، یعنی کلاً یعنی رشد اقتصادی و رشد بخش‌های مختلف، یک دقیقه اجازه بفرمایید، 11 مورد از میان 14 سنجه، 13 مورد از میان 35 سنجه عملکردی مندرج در جدول شماره 11 با عنوان اهداف کمی سنجه‌های عملکردی سند معدن و رشد تولید، 27 مورد و از میان 15 سنجه عملکردی مندرج در جدول شماره 16 قانون با عنوان اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی، 10 مورد غیر قابل اجرا اعلام گردیده است. بدیهی است اتخاذ چنین رویکردی نسبت به اجرای احکام قانون، آن هم در سال نخست، تحقق اهداف مد نظر قانونگذار در فصول مختلف را با ابهام‌های جدی روبرو می‌نماید. لازم است شورای عالی راهبری برنامه در اسرع وقت پیرامون انتخاب ناظران اجرایی و مالی از حیث سوابق اجرایی و عملی و توانایی آنان در انجام وظایف مقرر در قانون به نحوی که امکان گزارش گیری دقیق از عملکرد دستگاه اجرایی در عمل به تکالیف قانون فراهم آید با بازنگری نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد. و در انتها از آنجا که وزیر محترم امور اقتصادی دارایی رئیس شورای مالی تأمین مالی موضوع ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختا نیز به عهده دارند، پیشنهاد می شود در تنظیم برنامه سالانه تأمین مالی قانون از ظرفیت مباحث مطرح در شورای مذکور نیز استفاده گردد. از توجه و لطف عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. دعوت میکنم از جناب آقای تاجگردون، رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات، به مدت 30 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور همکاران محترم، هیئت رئیسه عزیز، معاون اول محترم رئیس جمهور، دیگر معاون رئیس جمهور و وزرای عزیز. حسب تکلیف در جزء 2 بند الف ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت محترم مطابق قانون در جلسه علنی مورخ 6/7/404 گزارش پیشرفت برنامه را به تفکیک مواد و فصول قانون برنامه تقدیم و در آن جلسه اعلام وصول گردید. کمیسیون های تخصصی مجلس که وظیفه خود می دانم از تلاش ارزشمند آنان در جهت بررسی مواد مرتبط و ارجاعی تشکر داشته باشند، در موعد مقرر گزارش خود را بارگذاری و کمیسیون برنامه بودجه حسب برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرد وظیفه خود را در تلفیق گزارشات کمیسیون تخصصی انجام داده که در ادامه ارائه می‌گردد. طی برنامه فشرده یک هفته وزرای محترم، معاونین محترم رئیس جمهور به همراه معاونین و رؤسای سازمان‌های زیرفت و با حضور مؤثر معاونت محترم نظارت، کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، معاونین و مدیران و کارشناسان محترم سازمان برنامه‌ریزی کشور و ناظرین اجرایی جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند و لازم می‌دانم از حضور همکاران عزیزم در کمیسیون برنامه‌ریزی بلخص جناب دکتر زنگر همکار عزیز و رئیس محترم کمیسیون نظارت برنامه تشکر کنم. اگرچه به دلیل کمی وقت موفق به تنظیم برنامه برای حضور سه وزیر محترم نشدیم، قبل از ارائه گزارش ذکر چند نکته ضروری است. 1. در سال اول برنامه هفتم برای ایران شرایط خاصی رقم خورد که در نوع خود بی‌نظیر بود. اتفاقاتی همچون شهادت رئیس جمهور فقید شهید رئیسی، تشدید تحریم‌ها و آغاز جنگ رو در رو با دشمنان اصلی ایران یعنی آمریکا و رژیم کودکش اسرائیل، تغییر در بازارهای بین‌المللی به خصوص در کالاهای اساسی که دچار نوسانات شدید رو به بالا شدند، اثر مستقیم بر ساختار اقتصادی ایران به جا گذاشت. برای اولین بار حسب تنظیمات مناسبی که در برنامه پیش بینی شده است، دولت از طریق هیئت عالی نظارت بر برنامه که رئیس کمیسیون بودجه محاسبات عضو ناظر این هیئت باشد، موفق شد حجم قابل قبولی از آیین‌نامه و اسناد برنامه را به تصویب رساند که در نوع خود قابل تقدیر است. و برای نخستین بار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اهتمام ورزیدند و برای سال اول برنامه نظارت خود را از اجرای برنامه به نحو مطلوب اعمال کرده که یقیناً طی سالهای آتی این نظارت اجرا قطعاً رو به رشد بود و میتوان آینده مطلوبتری برای برنامه هفتم نسبت به برنامه دیگر متصور شد. 3. دولت در کنار دیگر گزارشات خود که در ادامه نتیجه بررسی کمیسیون ها و کمیسیون برنامه موجود محاسبات تر خواهد شد، سندی مبنی بر عدم امکان اجرای برخی از احکام ارائه داده که لازم است این گزارشات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نوع درخواست دولت در چند سرفصل قابل طبقه بندی است. الف، برخی از درخواست های دولت به اصلاحات برخی از سنجه ها برمیگردد که به راحتی نمیتوان از آنان چشم پوشی کرد، لازم است مورد توجه قرار گیرد. برخی از درخواست های دولت ناشی از عدم امکان تامین مالی مورد نیاز اهداف برنامه است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. برخی از درخواست های دولت ناشی از عدم اهتمام برخی از بخش های دولت بر عدم اجرای برنامه است که لازم است ضمن تذکر دولت محترم و هیئت عالی نظارت طی برنامه فشرده رویکرد اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کند. 4. طی جلسات برگزار شده بررسی گزارشات ارسالی به نظر می رسد گزارشات ناظرین مالی به کلی فاقد ارزیابی و بررسی بوده و دولت و مجلس در این خصوص باید تمهیدات لازم برای اصلاح به عمل آورند و همچنین گزارشات ناظرین اجرایی حکایت از تسلط ناکافی ناظرین محترم بر بخش و موضوع بوده که موجب گردید کمیسیون های تخصصی و حتی سازمان برنامه‌ریزی کشور نتوانند اتکا به گزارشات ارسالی ناظرین کنند و لذا لازم است شورای عالی نظارت در صورت ضرورت مجلس در این زمینه تمهیدات لازم را برای اصلاح و بهبود و عمل آورند. من قصد دارم در این گزارشم قبل از برنامه را اشاره کنیم که در چه وضعیتی قرار داشتیم. وضعیت اقتصادی ایران قبل از شروع اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت. آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی چهره نگران کننده از آینده معیشت مردم ترسیم می‌کرد. در فضای عمومی جامعه واژه‌هایی چون گرانی، بی‌ثباتی و کاهش قدرت خرید به مفاهیم روزمره تبدیل شد و این همه در حالی رخ می‌داد که در سطح سیاست‌گذاری انتظار عمومی بر آن بود که با آغاز برنامه جدید پیشرفت گشایشی در مسیر رشد، تولید و ثبات اقتصادی ایجاد شود. اما شرایط بیرونی، تحولات سیاسی و تغییرات مکرر در متغیرهای بنیادین موجب شد بخش قابل توجه از اهداف برنامه دست کم در سال نخست اجرای آن محقق نشود. تلاش داریم در سال اول برنامه تصویری واقع‌گرایانه مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخص‌های کلان، روابط میان متغیرها و تأثیر شرایط بیرونی بر اجرای برنامه ارائه شود. برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به حجم نفت تدوین شد. در زمان تنظیم این برنامه اقتصاد کشور به وضوح نیازمند یک بازارایی در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان و سرمایه‌گذاری نوسانات بازار ارز چنان در هم تنیده شده بودند که اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چند جانبه میان مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود. پیشنویس برنامه بر اساس فرضیات طراحی شده بود: ثبات نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه 8%. اما اجرای برنامه در بستری متفاوت آغاز شد. تحریم‌ها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالا رفت و جنگ و غیره. در چنین شرایطی توان تولید کشور به دلیل استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین‌آلات و مشکلات ارزی رو به کاهش بود و در واقع اقتصاد ایران پیش از آن که با رکود مقطعی مواجه شود درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود. اما مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را منشور اجرایی خود قرار داد. برنامه‌ای که اهداف کلیدی مشخص داشت، اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیم گیری، انسجام در سیاست‌های پولی مالی و کاهش فشارهای خارجی بود که لازم باشد دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی‌های اجرای برنامه را حداقل کرد و اقتصاد را به اهداف برنامه نزدیک کند. گزارش آنچه که اتفاق افتاد در گزارشات آتی کمیسیون خواهید دید، ولی آنچه که میتوان گفت بر اکوسیستم اقتصادی ایران مستلزم گشت شامل تشدید تحریم‌ها، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در بخش انرژی و تولید مواد اولیه، نااطمینانی سیاسی ارزی که مانع برنامه‌ریزی بلند مدت در بخش خصوصی شد، افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدها یارانه‌ها، کاهش درآمدهای نفتی خالص به دلیل هزینه انتقال بیمه و تخفیف‌های اجباری در فروش و در نهایت شهادت رئیس جمهور محترم شهید رئیسی و تغییرات وسیع در کابینه مشکلاتی را در اجرای برنامه آغاز کرد. در ادبیات اقتصادی شرایط امروز ایران رکود تورمی قرار داده می‌شود. رکود حاصل سرمایه‌گذاری پایین و حتی کمتر از نرخ جایگزینی است و تورم حاصل رشد نقدینگی است. در صورتی که برای این دو علت تدبیری اندیشیده شود، احتمال استمرار شرایط پیش بینی می‌شود. یک دلیل اصلی برای افت نرخ سرمایه‌گذاری بازده تعدیل شده کمتر تولید داخلی نسبت به خارجی است. شاهد این مهم مهاجرت سرمایه به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز است. به عبارت دیگر ریسک سرمایه گذاری داخلی و عدم تأمین نهادهای تولید موجب فرار سرمایه شده. تولید در صنایع مادر بزرگ نیازمند افق روشن بلند مدت در اقتصاد است. یکی از دلایل شکست نسبی سیاست بازگشت ارز همین افق ناروشن بلند مدت است. در صورت عدم بازگشت ارز منابع ارزی کشور با کسری مواجه شده و لاجرم جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز را شاهد هستیم. به دلیل جهش ناگهانی در نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی مضاعف نیاز پیدا کرد و لذا علامتی برای رشد شدید نقدینگی به وجود آمده. در نتیجه فعالین اقتصادی که جهش نرخ ارز را شاهدی بر تورم انتظاری می‌بینند، به ناچار قیمت کالا را افزایش داده و در نتیجه تورم حاصل می‌شود. این چرخه اقتصادی نشان می‌دهد که برخلاف سایر تجربه‌های رکود تورمی، چطور در یک الگوی اقتصادی باز افزایش نااطمینانی می‌تواند موجب رکود تورمی شود. کاهش رشد اقتصادی ناپایداری در رشد بخش‌های مختلف آسیب جدی به شبکه بانکی وارد می‌کند. برای جذب سپرده بانک‌ها ناچارند متناسب با تورم و حتی متناسب با افزایش ارز نرخ سپرده‌های خود را افزایش داده تا حداقل در صنف منابع شاهد بحران نقدینگی نباشند. یکم به دلیل کاهش رشد اقتصادی در بخش دارایی‌های بازده متناسب با تورم را به دست نمی‌آورند. رکود اقتصادی گیرندگان تحصیلات را ناتوان در بازپرداخت بدهی کرده و تنها راه حل نظام بانکی بازانتشار همان تحصیلات که گذشته به بنگاهی است که ناتوان در پرداخت اقساط تکراری شدند. تکرار این سیاست در شبکه بانکی و در طول سال‌ها ریسک شبکه بانکی را به شدت افزایش داده. به صورت موازی کاهش رشد اقتصادی بدیهی است در صورت درآمدهای مالیاتی دولت را نیز به صورت جدی تحت تاثیر قرار داد. در این صورت دولت ناچار است از سایر منابع به ویژه منابع نفت خود را تامین کند. لیکن به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در طی یک دهه اخیر عملاً سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت بسیار محدود بوده و ظرفیت کافی برای رشد تولید وجود ندارد. انتشار نزدیک به 10 میلیارد اوراق دولتی استقراض دولت در سنوات گذشته از جامعه و آینده به معنی افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود به افزایش رکود اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند. چطور می‌تواند چرخه معیوب کاهنده رشد اقتصادی و فزاینده تورم را متوقف کرد؟ تنها راه حل ایجاد اطمینان برای افزایش سرمایه گذاری است. مشوق‌های قیمتی هم از افزایش نرخ بهره انتشار اوراق ارزی به شدت چرخه معیوب کسری سرمایه گذاری را طولانی خواهد کرد. لذا مهمترین سوال اقتصاد ایران آن است که چطور میتوان ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد. پیمانکار طرح‌های عمرانی نگران است که دولت در پرداخت تعهدات خود از نظر زمان تأخیر داشته باشد. اصولاً سیاست‌گذار به دلیل بعدعهدی‌های متعدد بدون اعتبار شده. احیا ساختار دولت و وثوق نظام دولتی یکی از مهمترین ابزارهای بازسازی اطمینان است. اما آنچه مهمتر است توقف فرار سرمایه و حتی تأمین سرمایه خارجی در رشد اقتصادی است. بازسازی اقتصاد ملی نیازمند افزایش شدید سرمایه‌گذاری است. بدیهی سرمایه‌گذار خارجی باید با اولویت در منابع هیدروکربنی در جهت افزایش تولید نفت و گاز و سپس نیروگاه و پنل خورشیدی باشد. امروز شرایط کشور به نحوی است که علی‌رغم هدف‌گذاری صادرات 1,850,000 بشکه در روز، در بودجه اعدادی در حدود 1.6 میلیون بشکه صادرات خواهیم داشت و با کسر سایر هزینه‌های عدد 1.4 تا 1.5 میلیون بشکه معادل می‌شود. موجودی سرمایه در بالادستی نفت ایران بیش از 250 میلیارد دلار تخمین زده شده. لذا صرفاً برای نگهداری این دارایی ارزشمند بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. همچنین برای حفظ ظرفیت تولیدی نیز سالانه به نزدیک 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری چند سال گذشته، اگر بخواهیم به صادرات هدف مشابه کشورهای رقیب برسیم، ناچاریم در طول قانون برنامه هفتم نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادستی و میاندستی داشته باشیم. این رقم نزدیک 5 برابر مجموع کل بودجه عمرانی دولت است. چند ماه اختلال در صادرات به دلیل عمق کم منابع ارزی در شبکه بانکی باعث نوسان شدید در نرخ ارز شده. لذا باید یکی از اولویت‌های کشور بازسازی تاب‌آوری و مقاومت زیرساخت‌های اقتصادی باشد. البته در کنار دشواری‌ها نشانه‌هایی از پایداری و شکوفایی نیز دیده می‌شود. برای تحلیل منصفانه باید توجه داشته باشیم که نزدیک 15 سال است که کشور درگیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. تجربه این تحریم‌ها در سایر کشورها عملاً نظام اقتصادی را مختل می‌کرد، ولی در ایران شاهد تلاش جوانان برای آبادانی کشور هستیم. در شرایط تشدید تحریم‌ها مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بالادستی گاز و همچنین همت برای رشد صادرات غیرنفتی در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان مایه مباهات افتخار است. همچنین استمرار حمایت و اولویت‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و رشد اقتصاد دانش‌بنیان نیز در آینده ثمره پرخیر و برکتی برای ایران به همراه خواهد داشت. اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت سامانه‌های هوشمند نیز می‌تواند اصلاح ساختار مؤثر در بخش منابع دولت باشد. تمام این موارد ثمره همکاری دولت و مجلس و به ویژه اجرای قوانین اخیر با تمرکز در برنامه هفتم پیشرفت بوده. این ظرفیت‌ها اگر با ثبات سیاستی و حمایت مالی هدفمند شود، می‌تواند بخشی از رکود را جبران کند. اقتصاد ایران در اجرای برنامه هفتم با مشکلات مواجه بود در اثر شرایط بیرونی درونی تشدید شد. برای عبور از این وضعیت چند اقدام رابردی ضروری است. یک، ایجاد انضباط مالی واقعی. دو، اصلاح نظام بانکی و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه. بازنگری در سیاست ارزی، تسهیل فضای کسب و کار، دیپلماسی اقتصاد فعال و هدفگیری عدالت اجتماعی با تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد به جای توزیع یارانه عمومی. در نهایت میتوان گفت که برنامه هفتم توسعه ظرفیت بالقوه‌ای برای تحقق اهداف خود دارد، اما شرط لازم آن ثبات در تصمیم گیری، شفافیت در بودجه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیرونی است. بدون این عوامل هر اصلاح موقتی به شکننده خواهد بود. اقتصاد ایران با وجود همه فشارها همچنین از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومند برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است، هرچند دشوار اما ممکن. کمیسیون برنامه بودجه محاسبات معتقد است ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی، عدم امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و غیره قطعاً مسیر به دسترسی به رشد 8% را مشکل می‌سازد، اما قطعاً توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع نماید. در این گزارش به صورت کلان چند مورد رو که در گزارشات بعدی مفصول تر خواهد کرد مطرح میکنم. شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در پایان سال 1403 1.75%
آقای تاجگرد ببخشید قضیه بده، من از همکاران خارج کنم. آقای علیپور ماکو، من خواهش میکنم دیگه سه نوبت آقای حاجی پور، خواهش میکنم دیگه تردد قطع کنین، سر جای خودتون بشینید. دوستان وزرای محترم هم به حال گزارش میخوان گوش کنن، حتما بعد سوال جوابی هست. بفرمایید.
شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در پایان سال 1403 1.75% بوده که این شاخص در پایان شهریور
آقای مظلومی با شما این بودیم، ما هیچ فرقی نمی کنه
که در اجازه بفرمایید و به 1.23% رسیدی که نشان از عدم تحقق اهداف برنامه در سال اول و حتی منفی بودن شاخص عملکرد می باشد. چیه؟
آقای سلیمی اعتراض کردم به من که میگن هم علمایی هم هیئت رئیسه. بفرمایید آقای تاجگرد.
بانک مرکزی معتقد است با شرایط فرایند گزیر این شاخص در پایان مهر 1404 به 4.54% بهبود یافته است. گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که در حوزه انضباط پولی اقدامات خوبی در جهت احکام برنامه صورت پذیرفته که تدوین برنامه اصلاح و بازسازی مؤسسات اعتباری، الزام بانک‌های دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی سامانه‌های املاک، مستقلات، سهامداری شبکه بانکی، شرکت مدیریت دارایی، نوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الرسن و پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری و نیز اقدامات سختگیرانه در زمینه بانک‌های ناتراز از آن جمله. عدم راهبرد مشخص ارزی و تغییر مکرر سیاست ها، ادامه چند نرخی در بازار ارز، عدم وجود سیاست های تشویقی برای بازگشت ارز، عدم برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز خود را باز نگرداندند، عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق ارز کالا، عدم سیاست های تشویقی سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی و سایر دلایل از جمله عوامل بی‌ثباتی در قیمت ارز است. در بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته اما پیشرفت کم است. در بخش وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی اگرچه این وزارت نسبت به انجام اقدامات قانونی برای تحقق احکام برنامه در سال اول برنامه اقدامات مناسبی را انجام داده اما به جهت عدم اجرای شدن همه این اقدامات در سال اول برنامه شاهد افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سهم صندوق‌ها از بودجه دولت بودیم. انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز که از مفاد مادی 28 این قانون باشد با توجه به ادامه ناترازی های صندوق ها و کسری بودجه دولت در سال اول برنامه با مشکلاتی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان مواجه بود. ارزیابی عملکرد تکالیف فصل امنیت قضایی نشاندهنده وجود برخی کاستی های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید خودکفایی پایدار کشاورزی قراردادی و ایمنی قضایی است به طوری که در اغلب موارد تغییری در سبک اجرا مشاهده نمی شود و بسیاری از ارکان به دلایلی همچون کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم حمایت دستگاه ستادی اقتصادی و عدم سازماندهی مناسب در اون بخشی عملکرد پایینی داشتند. این موضوع اصلاح روندهای اجرایی و نظارتی را در راستای ارتقای عملکرد تکالیف مذکور ضروری می سازد. در بند ته ماده 40 این قانون نیز وزارت نیرو موظف شده با همکاری وزارت جهاد مدیریت مشارکتی آب را از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران آبخانه مستقر کند و وظایف تصدیگری خود در منابع آب زیرزمینی و سطحی را در صورت وجود این تشکل‌ها با آنها واگذار کند و بر عملکردشان نظارت کند. عملکرد گزارش شده تنها شامل تدوین پیشنویس دستورالعمل‌ها بود. گزارش وزارت نفت از اهداف کمی محقق شده نشان از این دارد که برخی از سنجها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام 4,152,000 بشکه در روز، تولید نفت خام 3,953,000 بشکه در روز، تولید گاز خام 1097 میلیون متر مکعب در روز، متوسط تولید نفت خام و نیز جمع‌آوری گازهای مشروع 3.3 میلیارد متر مکعب در سال از اهداف برش یک سالی برنامه جلوتر بوده و همچنین در برخی سنجها نزدیک به هدف و در موارد نیز از برنامه فاصله دارند. همچنین هرچند شاخص‌های اول برنامه به صورت حداقلی تعریف شدند اما عملکرد محقق شده خصوصا در بخش برق مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر این اساس ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی میتواند به معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد. دوستان عزیز، عدم النفع ناشی از ناترازی انرژی در سال 1403 معادل 303,000 میلیارد تومان برآورد میگردد. رشد بخش معدن در سال اول برنامه 1.9% اعلام شده که با هدف برنامه و نیز با هدف گذاری وزارت صنعت و معدن فاصله معناداری دارد. از مهمترین احکام در این برنامه حکم تبصره‌ای که بند ب ماده 5 باشد که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به رشد 2% سکونتگاه‌های کشور مادر 330 هزار هکتار در پایان برنامه بوده. بر اساس گزارشات واصله این میزان در سال اول برنامه 47100 هکتار بوده که اگر اهداف سالانه را 66 هزار هکتار بدانیم 71.3% تحقق داشته. سهم حمل و نقل ریلی از بار زمینی که باید به 30% در پایان برنامه برسد طبق اعلام دولت در سال اول 7.9% تحقق یافته. دولت معتقد است که رسیدن به رقم 30% در سال پایانی برنامه نیازمند بیش از 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی است. مهمترین سنجه کمی این فصل رساندن میزان گذر زمینی سالیانه در انتهای برنامه به 40 میلیون تن است که در سال اول 16 میلیون تن هدف گذاری شده. بر اساس گزارش وزارت راه این رقم در سال اول برنامه 19.8 میلیون تن محاسبه شده است. در بند جیم ماده 66 وزارت ارتباطات فناوری مکلف است دسترسی کسب و کارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز مبادله تبادلات مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید و ظرف 3 ماه از لازم اجرا شدن این قانون اقدامات قانونی را به عمل آورد که در این زمینه دسترسی 75% اهداف برنامه داده شد. پیشرفت‌ها در بخش سلامت در سایه چالش‌های موجود ناکافی و پراکنده به نظر می‌رسد. مهمترین ضعف عدم پیشرفت کافی به سمت استقرار پزشکی خانواده و ارجاع در سراسر کشور است. دو مانع اصلی به عنوان دلایل اصلی ناکامی‌های موجود در اجرای برنامه شناسایی شده‌اند. کمبود منابع مالی و ضعف عملکردی پزشک خانواده در استان‌های نمونه از این جمله هستند. گزارش‌های نظارتی نیز به فقدان ارادی و توان مدیریتی قوی برای اجرای برخی احکام مهم، عدم همکاری کافی بین نهادی که یک پارچه سازی نظام بیمه را مختل کرده اشاره دارند. همچنین عدم پیشبینی منابع مالی کافی در بودجه سالانه برای برخی از برنامه‌ها از موانع جدی است که گزارش شده است. در حوزه اطلاعات و پایش کمبود داده‌های قابل استناد و هنگام برای شاخص‌های مهمی مانند هزینه‌های کمرشکن و سلامت و پایش بیماری‌های غیرواگیر امکان ارزیابی دقیق را با مشکل مواجه ساخته. در بخش فرهنگ که در مباحث مورد بررسی بهش خواهیم پرداخت به شرح از این چند نکته بیان می‌شود. منابع مورد نیاز برای دستیابی و تحقق برنامه در این بخش در اختیار مقام مسئول پاسخگو یعنی وزارت فرهنگ نیست. عمده منابع برای تعیین اهداف در اختیار دستگاهی هستند که پاسخگو نیستند. برخی از سنجها غیر واقعی بوده و حتما میباید اصلاح شود. این غیر واقعی بودن بعضا مورد تایید مراجع تخصصی نیز میباشد. در برخی از سنجها با تغییر استانداردها عملکرد برنامه بالا رفته که به هیچ وجه به صلاح اجرای برنامه نیست، مانند تغییر غیر اعلامی در استاندارد تولید فیلم‌های فاخر. موضوع زنان و خانواده از حوزه فرهنگ دولت فراتر رفته و بخش‌های مختلف اجرایی در قوای مختلف در این زمینه باید همکاری مؤثر داشته باشند تا امید به تحقق برنامه داشته. آمار نسبت دانش آموز به کلاس متاسفانه واقعی نبوده و شفاف نیست. کلاس های ساخته شده تعطیل و غیر قابل استفاده در مخرج شاخص مورد استفاده به کار برده شده و لذا شاخص مذکور را غیر واقعی میکند و لازم است برای شناخت دقیق نسبت به وضع موجود این اطلاعات پایش اصلاح شود. همچنین آمار ارائه شده بیانگر این است که متاسفانه معدل پایه 12 همچنین کاهشی و توفیقی در این زمینه حاصل نشده. مهمترین حکم برنامه در خصوص نیروهای مسلح اختصاص حداقل 5% از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به تقویت بنیه دفاعی می‌باشد. این حکم در قانون بودجه سال‌های 403 و 404 در نظر گرفته و در حال اجراست. بنا به ارقام جدول 21 قانون بودجه سال 404 بالغ به 7.5 میلیارد دلار در این زمینه پیش‌بینی شده. تقویت کمی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین از اهداف این حکم باشد که بنابر گزارش رسیده دولت برخی از تکالیف خود برای تحقق اهداف این حکم اقدامات لازم را مأمور نداشته. سازمان اداری استخدامی کشور در راستای جزئیه که بند الف ماده 105 اقدامات مناسبی را به انجام رسانده و از نتایج آن مصوب شورای عالی اداری در خصوص سند ماموریت وظایف اساسی و الزامات ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی که به دلیل ضعف در شیوه اجرای با مخالفت‌ها و مقاومت‌های شدید مواجه شده است. هرچند این اقدامات در مقایسه با روندهای طی شده در برنامه پیشین توسعه نشان دهنده وجود اراده اجرایی برای تحقق این تکلیف است. بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی قضایی ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم در این بخش با توجه به شرایط موجود حاکی از عملکردی متناسب است. در این حال در موارد مربوط به زندانیان وضعیت سنجه‌ها به عنوان مثال سنجه سرانه فضای زندان برای هر زندانی با سطح سنجه منفی کردن ناشی از افزایش تعداد محکومان به حبس است در شرایطی بدتر از بیان برنامه ششم قرار دارد. هیئت رئیس محترم